که با هدف افزایش ثروت در جامعه توسط متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شود و جریان دانش و فناوری را میان دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت می‌اندازد. اگر بخوایم یک تعریفی را از پارک فناوری در واقع عنوان بکنیم، می‌تونیم بگیم که یک نهاد اجتماعیه و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی است که می‌تونیم بگیم که چون بر اساس فناوری شکل گرفتن با هدف افزایش ثروت توی جامعه که توسط یک سری متخصصین حرفه‌ای مدیریت میشن، اصلی ترین وظیفه‌شون جریان دانش و فناوری رو بین دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیق و توسعه و شرکت‌های خصوصی به حرکت در میارن. در حال حاضر بیش از 800 پارک علم و فناوری توی 55 کشور جهان ایجاد شده که مشغول تولید علم و در واقع تولید ثروت هستن. طبق آماری که وزارت علوم و تحقیقات فناوری اعلام کرده، تعداد 33 پارک فناوری در ایران در حال فعالیت هستند. اهدافی که پارک‌های فناوری دنبال می‌کنن، می‌تونیم به افزایش نوآوری، توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و در واقع کارآفرینی و در نهایت توسعه ملی که به عنوان یک سند راهبردی و به عنوان یک راهبرد اندیشمند میشه ازش نام برد، استفاده می‌کنن. که خود این اهداف در نهایت منجر به توسعه ملی یا منطقه‌ای میشه. جایگاه پارک‌های علم و فناوری در کشور بسیار مهم و حائز اهمیته. از اونجایی که عدم تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه یکی از عوامل حیاتی و اصلی توسعه علمی و اقتصادی کشور هاست، میتونیم بگیم که پیدایش شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری که از سال 1960 ایجاد شده، تونسته کمک بکنه به ارتباط بهتر بین صنعت و دانشگاه و در نهایت به اقتصاد و توسعه ملی. در حال حاضر پارک‌های علم و فناوری نقش بسیار عمده‌ای رو تو پیشبرد اقتصاد جهانی ایفا می‌کنن. پارک‌هایی که علاوه بر فعالیت شرکت‌های کوچک و بزرگ، می‌تونن نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی، ورود کارآفرینان و واحد‌های صنعتی به بازار مشارکت کنند.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و اما برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره، لطفا بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون در کنار خانم سمیرا تاجور هستیم. ایشون دانشجوی دکترا هستن و کار علمی پژوهشی انجام میدن. ازشون میخوام بیشتر خودشون رو معرفی بکنن و از کارشون برای ما بگن.
سلام خدمت همگی، من سمیرا تاجور هستم، دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه علمی کبیر. من بخش پژوهشی شرکت کار میکنم. ما تو این شرکت پرینترهای زیستی سه‌بعدی تولید میکنیم و اخیراً محصولات جدیدم اضافه کردیم که جوهرهای زیستی هستن که میتونن با دستگاه خودمون استفاده بشن و قابلیت ایجاد بافتای مهندسی شده رو دارن، مخصوصا برای تولید بافتای نرم.
دستگاه های پرینتر زیستی و یا جوهرهای زیستی چه قابلیت هایی دارن؟
این دستگاه ها میتونن در واقع برای تولید بافت های مهندسی بافت استفاده بشن، میتونن برای تولید چیپ های میکروفلویدیک استفاده بشن. کلا خیلی کاربردهای مختلفی میتونن داشته باشن تو حوزه مهندسی بافت، مهندسی پزشکی، پزشکی بازساختی و حوزه های مشابه.
این پروژه و بخشی که شما درش فعالیت دارین، ساخت دستگاه پرینتر زیستی یا جوهرهای زیستی، چه تأثیری روی زندگی مردم داره؟
خب با توجه به اینکه ما هر ساله یه سری افرادی داریم که نیازمند به دریافت بافت هستن و همینطور از طرف دیگه ما کمبود بافت اهدا کننده داریم و یه شکافی بین این تعداد بافت‌های مورد نیاز و تعداد بافت‌های اهدا کننده هست، پس ما نیاز داریم با یه رویکردهای نوینی در مهندسی بافت، بافت‌های زنده و دارای عملکرد رو تولید بکنیم که این پرینت زیستی سه‌بعدی الان تونسته خیلی راهکار خیلی مفیدی باشه و بتونه بافت‌های سه‌بعدی مشابه بافت‌های بدن رو برای ما ایجاد بکنه.
به تجاری سازی رسیده
خود دستگاهمون؟ که بله، ولی بافت سه‌بعدی در سراسر دنیا همچنان داره روش کار میشه و نمونه تجاری بافت سه‌بعدی، بافت زنده، هنوز وجود نداره.
چه کسی برای انجام این پروژه و فعالیت به شما کمک کرده؟
خب حقیقتش اینه که ما کمکی هنوز دریافت نکردیم از کسی، به عنوان مثل خب نهادهای حمایت کننده مثل نهادهای ریاست جمهوری شاید بتونن به ما کمک بکنن، تسهیلاتی در اختیار ما قرار بدن. که ما بتونیم بیشتر رو پروژه‌های بهتر کار بکنیم، محصولات بیشتر توسعه بدیم.
خانم تاجور ازتون سپاسگزارم، برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم به زودی زود فعالیت علمی پژوهشی که انجام میدین گسترده تر بشه. متشکرم.
ممنونم. سلامت باشید.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره کسب مقام سوم مسابقات جهانی دانش مغز به وسیله یک ایرانیه. نماینده اعزامی کشورمون به مسابقات جهانی دانش مغز در کره جنوبی به مقام سوم این مسابقات دست پیدا کرده. کمند صوفی آبادی، نفر اول امسال مرحله کشوری مسابقات دانش مغز و نماینده اعزامی ایران به مرحله جهانی این مسابقات در کره جنوبی، موفق شده در رقابتی فشرده از بین 28 کشور شرکت کننده این مسابقات مقام سوم جهانی رو کسب کنه. دکتر محمد تقی جغتایی، رئیس انجمن علوم اعصاب ایران، گفته که مسابقات دانش مغز یه رقابت دانش آموزی در حوزه علوم اعصابه که هر ساله زیر نظر انجمن جهانی علوم اعصاب در یکی از کشورهای جهان و همزمان با مهمترین کنفرانس‌های بین‌المللی این حوزه برگزار میشه. مسابقه دانش مغز در کشورمون از 5 سال پیش با هدف آشنایی و جذب دانش آموزان به این حوزه هر ساله به وسیله انجمن علوم اعصاب ایران و با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در 2 مرحله برگزار و برگزیده نهایی این مسابقه به مسابقات جهانی اعزام میشه. نمایندگان اعزامی ایران به مسابقات جهانی دانش مغز در 4 گذشته همیشه در بین 5 کشور برگزیده مسابقات جای داشتند و امسال هم مقام سومی مسابقات جهانی دانش مغز نصیب نماینده اعزامی کشورمون به این مسابقات شده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که شتاب دهنده تخصصی تجهیزات پزشکی راه اندازی شده. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، شتاب دهنده اسمین در زمینه تخصصی حوزه تجهیزات پزشکی که با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری شکل گرفته رو افتتاح کرده. این شتاب دهنده با هدف توسعه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه زیست فناوری تأسیس شده و در زمینه تجهیزات حوزه سلامت و زیست فناوری فعالیت می‌کنه و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تسهیل فرآیند تولید و بقیه امکانات مورد نیاز رو در اختیار شرکت‌های نوپا قرار می‌ده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه جیتکس 2019 حضور پیدا می‌کنند. شرکت‌های دانش بنیان و توانمند ایرانی برای شرکت در نمایشگاه جیتکس 2019 با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راهی مرکز تجارت جهانی دبی می‌شن. نمایشگاه جیتکس دبی بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه است که هر ساله در فصل پاییز برگزار میشه و متخصصان این حوزه رو دور هم جمع میکنه. 39 دوره این نمایشگاه 14 تا 18 مهر ماه امسال در مرکز تجارت جهانی دبی برپا میشه. تو این نمایشگاه جدیدترین نوآوری‌ها و تکنولوژی‌ها در حوزه فناوری آی‌تی به نمایش گذاشته میشه. این نمایشگاه در حوزه‌های مختلفی مثل رایانش ابری، بلاکچین، سخت‌افزار، نرم‌افزار، تکنولوژی مصرف کننده، پلتفرم تخصصی تجارت برای توزیع کنندگان گوشی‌های همراه، امنیت شبکه وزیرساخت، دیتا سنتر یا مرکز داده، دیتاهای بزرگ، چاپ سه‌بعدی، شهرهای هوشمند، خانه‌های هوشمند، محل کار هوشمند، حمل و نقل در آینده، هواپیماهای بدون سرنشین و پهباد و روباتیک برگزار میشه.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
بوشارو میشناسی همون که دوسته، بازارت پاپ کرده یه بی پوسته. بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا خوشمز از چه عالی، بوشار لینا زلزت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد. بالینا خوشحالینا.
حاضر شدی پسر؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه آلیس بدین.
کدومو بدن؟
همه که بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گلتین یادته که باشیری، چه مزه ای داشت چه میچسبی. جوین رهون بخور میشه زون، جوین تا دست خودتا برسون. آرامش بخشه جوین با جوین، اخوا تو با میکنه. جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
ستاره صد مربع، صفر تا صد خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره. ستاره صد مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
صبح بارکا
مریض بارکا
میساز خاطره های خوب برا ما،
شادی و خوشی امروز و فردا،
طعم شکلات اصیل بارکا.
بارکا بارکا مهمونی شد برپا،
به بردر و شنگ دوستش داری بارکا.
بارکا بارکا هدیه ای بی همتا،
بارکا برای تمام لحظه ها.
برای انتخابتون و شنیدن رادیو ایران صمیمانه سپاسگزارم. ساعت 12:43 است. از رادیو ایران همراه میشیم با گزارشگر رادیو ایران در مجلس شورای اسلامی آقای علی رشیدی.
گزارش.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون در خدمت جناب آقای نوروزی از این سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس. یکی از مباحثی که امروز در صحنه علنی طرح شد، یک حرکت طرح شفافیت آرای تقویمی بود. برای ما و شنوندگان در خصوص این موضوع بفرمایید که بحث چه بود و چه اتفاقی افتاد.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شفافیت آرام یکی دو سال از در مجلس اسلامی مطرح است و امروز طرحی بود در از دوستان ما داده بودم در یک کویتی مطرح شد تحت عنوان شفافیت آرام. این در رو خیلی کلی نوشته بودم که هم برای مجلس خبرگان، هم برای دولت، هم قوه قضاییه و هم شورای عالی قضایی و هر جایی که قانونگذاری میکنه، حتی شورای نگهبان. به نظر میرسه که طرح خوبی کلیاتان، ولی خود مثل جزئیاتان باید یک بالایش هایی بشه، چون مجلس خبرگان پخش مستقیمش فکر میکنیم چون به اثار کلی نظام برمیگرده قطعا اذن رهبری رو میخواد و مشکلات اینجا خواهیم داشت. در رابطه با خیلی از مسائل شورای نگهبان غیر از قانونگذاری، مسائل رسیدگی مثلا به کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای مجلس و غیره، اینها مطالبیه که فکر میکنم انتشارش نداره توی سیستم‌های محرمانه و خیلی محرمانه و به کلی سری و خیلی سری، فکر میکنم فوقای شورای نگهبان ایراد بگیرن طبق شرع مقدس اسلام. ولی خب بحث انتشار اخبار مربوط به هیئت وزیران و شورای عالی قضایی اون جایی که به امنیت عمومی مرتبط نیست، سری و خیلی سری نیست، عادی باشه مثل مجلس شورای اسلامی که قوانین موضوعه و عادی رو تقنین میکنه، که خب از اول هم طبق قانون اساسی پخش میشده و علنی بوده و از رادیو و اخیراً فضای مجازی هم پخش میکنه تصویری، اونا اشکال نداره.
پس باید منتظر بشیم که ببینیم شورای نگهبان در این خصوص چه نتیجه ای رو اعلام میکنه.
منتظریم که در کمیسیون تخصصی بحث بشه انشالله، بعد از کمیسیون تخصصی جزئیات و کلیات آن در مجلس شورای بحث بشه انشالله، شورای نگهبان بعداً رسمی خواهند کرد.
پس از موفقیت میخوام از شما شنونده این هم گفتگویی بود با جناب آقای روزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
همچنان رادیو ایران رو میشنوید. برنامه میزبان آماده پخشه.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتریو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
سلام، خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی میزبان، همراهان بسیار خوب و دوست داشتنی برنامه ما، همراهانی که همراه ما هستید. بپردازیم همراه با شما مثل همیشه به موضوعاتی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون. این هفته هم موضوعمون در حوزه منابع طبیعی هست. میخوام در مورد قوانین و مقررات در حوزه منابع طبیعی کشورمون بحث بکنیم، ببینیم این قوانین ضعف دارن، ندارن، قوی هستن، چه جاهایی چه کارهایی لازمه بیشتر انجام بشه، دستگاه‌های مختلف در حوزه قوانین چه اشتراکاتی دارن، چه تداخلایی دارن. در این زمینه با هم دیگه بحث خواهیم کرد. 30900 رو فراموش نکنید. عذرخواهی می‌کنم که امروز یک مقدار سرماخورده هستم و ممکنه که صدام شما عزیزان رو اذیت بکنه. در خدمت مهمانان و کارشناسان برنامه هستیم، جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس همراه همیشگی میزبان. آقای دکتر خوش اومدید به میزبان، ممنون دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده خیلی سپاسگزارم و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، مهمان محترم جناب والی و همکاران در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب مهندس افلاطونی، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور. آقای مهندس افلاطونی خوش اومدید به برنامه خودتون میزبان.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز برنامه میزبان، در خدمتتون.
خب موافق باشید، طبق روال همیشگی میزبان بخشی رو همکاران من آماده کردن، مردم و شنوندگانمون رو بیشتر با موضوع بحثمون آماده میکنیم. برمیگردیم میزبان رو آغاز میکنیم با شما.
آخرین قانون جامع جنگل و مرتع کشور به سال 1346 برمیگردد. قبل از آن اولین قانون مصوب مجلس در سال 1321 و دومین آن درباره جنگل‌ها در سال 1338 به تصویب رسیده بود. اولین و آخرین قانون جامع محیط زیست کشور نیز مصوب سال 1353 است. قانون ملی شدن جنگل‌ها در بهمن ماه سال 1341 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1342 به تصویب مراجع قانونگذاری رسید. طبق این قانون، عرصه هایی که در تاریخ ملی شدن به صورت جنگل، مرتع، بیشه و یا اراضی جنگلی باشند، ملی هستند و هر گونه تغییر و تصرف در آن بر طبق مقررات قابل پیگیری خواهد بود. حالا به روز نبودن قوانین یکی از چالش‌های مدیریت منابع طبیعی جنگل و مرتع کشور است. کارشناسان می‌گویند متأسفانه برخوردهای صورت گرفته در این بخش روشن می‌کند که قوانین موجود دارای کمبودهای زیادی هستند و برای شرایط امروز ضعیفند. تقویت در اهداف کلی سند چشمانداز منابع طبیعی و آبخیزداری در افق 1404 و همکاری و مشارکت مردم و بهره برداران در مدیریت پایدار و حفاظت از منابع طبیعی از جمله موارد قابل توجه در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور است. گفته می‌شود تصویب قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری یکی از نیازهای ضروری محیط زیست کشور به شمار می‌رود. این قانون مجموعه ای از موضوعات حقوقی، حفاظتی و نظارتی را شامل می شود و می تواند مبنای اصلی ساماندهی حوزه طبیعی کشور باشد. با جامع شدن این قانون، نحوه تعامل مردم و دولت با منابع طبیعی و عرصه‌های ملی مشخص خواهد شد. قوانینی که البته باید هر 10 سال یک بار تجدید نظر شوند تا آسیب‌ها و کاستی‌های آنها شناسایی و رفع شود.
خب شنونده میزبان هستید، فراموش نکنید ما رو با 30900 با سامانه 30900 آماده دریافت پیامک های شما هستن. همکاران ما بسیار راهگشاست در قسمت های آتی میزبان و همینطور موضوع برنامه که با شما صحبت میکنیم. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات شما رو دریافت بکنیم. آقای مهندس افلاطونی، بریم سراغ بخش آخری که همکاران من آماده کرده بودن. الان ما 10 سال یک بار نظارت و بازبینی روی قوانین داریم یا نه؟
استعداد دارید کشور ما به عنوان حالا کشور جمهوری اسلامی ایران نظام حقوقیمون روزانه حقوق و قوانین موضوعه داریم و روزانه در مجلس شورای اسلامی داره قانون وضع میشه، روزانه در هیئت وزیران داره مصوبه داده میشه. بنابراین عملا تصویب قوانین و مقررات در کشور ما روزانه داره اتفاق میفته. حالا در حوزه های مختلف از جمله منابع طبیعی، این که سیر روال 10 ساله‌ای وجود داشته باشه نه، مثل همه مسائل دیگر به هر شکلی که در واقع نیاز جامعه باشه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیاز ببینند یا دولت محترم نیاز ببینه به شکل لایحه یا طرح به مجلس عنوان میکنن، ارائه میکنن و در اون راستا قانون مربوطه تصویب میشه. حالا سیر روال قانونی رو هم دوستان فهمودن، ما اولین قانونی که راجع به جنگل ها تصویب شد، قانون راجع به جنگل مصوبه 1321 هست و بعد لایحه قانونی جنگل و مراتب مصوبه 1128، ولی قانون مرجعی که الان به عبارت ما پایه هست و مبنای بله. کار ما در سازمان جنگل ها و مراتع کشور هست، همون قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوبه 1341 هست. پس از اون قانون حفاظت بهره برداری از جنگل ها در سال 1146 تصویب شد. بعد از اون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال 1167 تصویب شد و آخرین قانون که باز نمیشود گفت ولیکن بیشتر در واقع به مباحث به منابع طبیعی پرداخته، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوبه 1171 هست. در قوانین مختلف هم موادی اشاره به مباحث مربوط به جنگل ها و مراتع داشته، از جمله قانون افزایش بهره‌وری، از جمله قانون رفع موانع تولید که بعضی از مواد قانونش مربوط به جنگل ها و مراتع کشور است.
آقای دکتر کیادلیری، به نظر شما چی؟ یعنی الان قوانین حوزه منابع طبیعی ما قوانین قوی و قدرتمندی هست، ما بهش عمل میکنیم، یعنی ما تو حوزه عمل به قانون و اجرای قانون الان ضعف بیشتری داریم یا موجودیت قانون قوی و قدرتمند به نظر شما در وهله اول؟
ما هم قوانین قدرتمند داریم، هم قوانین ضعیف داریم، هم قوانین موازی داریم. دقت کردید؟ چون وقتی اینها رو با هم دیگه جمع میکنیم بعضی اوقات نتایج مطلوب نیست. در این حال شما می تاریخچه‌ای که الان مطرح شد تکامل این قوانین رو در واقع مطرح کرده، بحث کرده و بسته به نیازهای روز قوانین اصلاح شده و درست هم بوده. اتفاقا شما وقتی قوانین رو میخونید اکثر قوانینمون قوانین بسیار عالیه و متعالی هم هست، یعنی قانون مصادر مشکل نداره، اما گاهن در ارائه قوانین جدید ما دچار مشکلی. به ویژه من این رو تاکید میکنم قوانینی که به صورت طرح مطرح میشه، یعنی از طرف نمایندگان مجلس مطرح میشه و بر اساس نیازهای اجتماعی مطرح میشه یا نیازهای محلی و منطقه‌ای در واقع مطرح میشه، تا قوانینی که بر اساس لایحه میاد، چون لایحه اصولا از طرف همون ارگانهای دولتی، حالا همون هم جای بحثه، حالا کدوم ارگان میره و کدوم ارگان نظر میده و نظر کدوم ارگان میچربه به کدوم ارگان، چون ما اینا رو داریم که قوانین موازی به اصطلاح وضع میشه. اصولا قوانین خوبیه، یعنی ما در بخش حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست قوانین بسیار بسیار عالی داریم و این نشأت گرفته از اون بحث، من فهم میکنم استکهلم یا اون 1972 که مطرح شده، یعنی محیط زیست رو وارد قوانین کردن در دنیا. ایران هم همچی چیزی رو در برنامهاش داشته، تو قوانینش داشته. شما دو تا از بزرگترین اصلایی که خیلی مهمن و خیلی تأثیر گذارن و سرچشمه تمام قوانین بعدی هستن به نظر من رو داریم، که اصل پنجام هست
بله.
که میگه هر گونه کارهای عمرانی و پروژه و هر چیزی که باعث تخریب بشه ممنوعه توی محیط زیست، یا اصل 45 که به هر حال اینو به عنوان یک ثروت عمومی مطرح میکنه که حتی ثروت عمومی رو شما دیگه امکان واگذاری ندارید به هیچ شکلی، چون اصلا این واژه ثروت عمومی خیلی مهم هست. اینا کاملا متعالی هن، این قوانین. بقیه قوانین در راستای این باید شکل بگیره، اما گاهن ما قوانینی رو وضع میکنیم که نشأت گرفته از وضعیت روز جامعه است و وضعیت روز جامعه بسته به شرایط اجتماعی و بسته به مسائل مختلف نیازهای مختلف داره که میتونه که به نفع منابع طبیعی هم گاهی نباشه. ببین حتی مسئله ساده، شما یک نیاز، ببینید اصولا دلیل وضع قوانین چند چیزه، یکی این که کمبود منابع داشته باشید و تقاضا زیاد داشته باشید، خب ما مجبور میشیم قانون وضع کنیم. مثلا شما در روستاها میرید اینها از آب استفاده میکنن بدون اینکه کنتری داشته باشن، بدون اینکه قانونی مقررات اونجا باشه، ولی وقتی تقاضا بالا میره نیاز زیاد میشه شما مجبورید که یک قانونی برای اونجا وضع بشه. یکی این مسئله است. یکی دیگه این که ما یک دلیلی که به قوانین رو وضع میکنیم میخوایم طبیعت انسان رو به نوعی کنترل بکنیم، که این طبیعت انسانی میخواد همه چیزی رو به خدمت بگیره که به سود خودش برسه، به منافع خودش برسه. یک دلیل وضع قوانین اینجاست. حالا این طبیعت انسانی بسته به شرایط زمان تغییر میکنه، بسته به نیاز، بسته به استانداردهای زندگی تغییر میکنه که شما بر اساس اون بیاید قانون وضع بکنید. من یه مثال ساده بزنم، مثلا زیبا شناختی خودش باعث میشه که شما قانون وضع بکنید. مثلا اگر این منطقه رو من تخریب بکنم زیبایی از بین میره و برای اینکه این زیبایی از بین نره شما مجبورید قانون. میخوام بگم قانون به این شکل وضع میشه.
آقای مهندس افلاطونی، خیلی از اهل محیط زیست و منابع طبیعی و علاقمندان به این حوزه معتقدن که سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مناطق و آبخیزداری کشور، این دو سازمان به عنوان دستگاه‌های متولی و نظارتی در این حوزه خودشون بخش زیادی از مسئولیت تقویت جایگاه سازمانی خودشون رو به عهده دارن با تهیه و پیشنهاد لوایح مناسب در هر دوره. آیا این اتفاق الان داره میفته؟ یعنی دائم ارزیابی و پایش اتفاق میفته که بعضن اگر ما در یک حوزه قانونی نکته ای رو ندیدیم یا به صلاح کشور در زمینه حفظ منابع طبیعی کشور هست که قانون جدیدی وضع بشه، دائما اینها به صورت لایحه پیشنهاد بشه و در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه؟
استاد دارید، تعدد قوانین حسن نیست، یعنی ما صرف این که بگیم نسبت به یک موضوعی ما به تعداد کثیری قانون یا مقرره داریم، این رو نباید به عنوان یک مزیت تلقی کنیم. اصل مطلب اینه که قانون و مقررات درست وضع بشود، جای تفسیر و ابهام و اجمال و نقص وجود نداشته باشه که دستگاه های مختلف یا افراد مختلف به نفع خودشون تفسیر کنند، و شفاف باشه برای اجرا و مجری در اجرای قانون به مشکل بر نخوره. لذا ما هم در حوزه منابع طبیعی تکثر و تعدد قوانین رو چون حس نمیدونیم، فهمودن آقای دکتر کیادلالی قوانینی هم که وجود داره علاق و انصاف قوانین بسیار پیشرفته، جامع، کامل و مانعی هست. خب در حوزه اجرا دستگاه های مختلف با تفاصیل مختلفی که از مقررات خودشون انجام میدن یا گاهن در قالب طرح یک حساب مطلبی مطرح شده و تصویب شده فارغ از مباحث مربوط به منابع طبیعی، اونجاها این تداخل وظایف اتفاق میفته. من اینطور میخوام عرض کنم، عرصه منابع طبیعی رو اگر ما به شکل یک پارچه ببینیم، به هر تقدیر قانونگذار هم در اصل 45 قانون اساسی این رو در اختیار حکومت اسلامی دونسته، یعنی اموالی ندیده، این رو انفال دیده و همین که قوانین و مقررات موضوعی بعدی یک پارچین رو در اختیار و در مدیریت و در مالکیت دولت با نمایندگی سازمان جنگل و مراتع کشور قرار داد. حالا دستگاه‌های مختلف در شرح وظایف خودشون میان گاهن با توجه به قوانین مصوب مؤخر یا مقدم خودشون این رو تفسیر به رأی یا تفسیر به نفع دستگاه خودشون میکنن و این موضوع هست که حالت یک پارچگی رو از منابع طبیعی میگیره.
یعنی شما معتقدید که قوانین وضع و تصویب قوانین موازی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی توسط دستگاه‌های دیگه خیلی از موقع باعث میشه که آسیب میرسه به قوانین موضوع این سازمان، یعنی سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور، و بعضن اداره و مدیریت قوانین در سطح کشور.
هم وضع اینطور قوانین و هم تفسیر اونها توسط دستگاه های مجری. اگه قانونگذار در واقع در تصویب قوانین و مقررات دستگاه های موازی یا دستگاه های اجرای دیگر عنایت به وظایف و شرح اختیارات دستگاه متولی اصلی داشته باشه و در چارچوب خودش بیاد این مقررات وضع کنین، اتفاق نخواهد افتاد. دوم اینکه تفسیر هست، یکی وضع